أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال. رفقا بحث ما راجع به اجزاء در قطع، اجزاء در قطع. من اگر قطع پیدا کردم ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، عمری به جای ظهر جمعه خوندم، ثم من کشفه که جمعه واجب نبود بلکه ظهر واجب بود، آیا این نمازهایی که بر اساس قطع خطایی خوندم مجزیه؟ مرحوم آخون میگه حتی توهم اجزا هم نباید بکنی، حتی توهم اجزا. خیلی محکم میگه. علت هم کاملا مشخصه که در واقع رفقا شما اصلا امری رو امتثال نکردی تا بخوای بابت امتثال امر واقعی بذاریش. شما توهم خودت رو امتثال کردی. حالا باز در اوامر ظاهری امر ظاهری هست که شارع صادر کرده، در اوامر اضطراری باز یه امری هست که شارع برای موارد اضطرار انشاء کرده، اما اینجا که چیزی نیست جز تخیل شما. به بیان دیگر قطع فقط و فقط مؤذر شماست، اما مؤذر بودن به حکم عقل غیر از مجزی بودن به حکم عقله. اینها را اصلا نباید با هم خلط کرد، اصلا نباید خلط کرد. خب رفقا بحث اجزایی که مرحوم آخوند در باب قطع مطرح میکنه دو جور قابل ترسیمه، دو جور. جور اول شما در بحثمون مفروض گرفتیم، اما جور دومی هم دارد. جور اول چیه؟ خوب عنایت بکنید. جور اول چیه؟ این که شما قطع پیدا کنید به تکلیف واقعی، سپس سپس انکشفه که تکلیف در واقع چیز دیگه است. قطع پیدا کنی به این که جزء صلات رو انجام دادی و چی؟ بعد بفهمی که جزء رو انجام ندادی. قطع پیدا کنی شرط صلات رو واجدی، وضو داری، بعد بفهمی بی وضوی. در واقع بحث ما تا به اینجا راجع به قطعی بود که تعلق داشت به واقع، تعلق داشت به واقع، به تکلیف واقعی. اما یه وقت هست قطع شما رو فقا تعلق داره به حجیت اماره ای که فی الواقع حجت نیست، تعلق دارد به حجیت اماره ای که فی الواقع حجت نیست، بعدن معلوم میشه که این حجت نبوده. عمری به اخبار ثقات عمل کردی، بعد که بازبینی کردی ادله حجیت اخبار ثقات و آحاد رو، فهمیدی که خبر ثقه به ما هو و خبر ثقه حجت نبوده. این نمازهای جمعه که بر اساس خبر ثقه خوندم با قطعی که به حجیت خبر ثقه داشتم حکمش چیه؟ مجزی یا نه؟ ایشون اینجا هم میگه لا ینبغی توهم الاجزا، اصلا توهم اجزا نکن. اینجا هم سخن از اجزاء قطع ها، نه اجزاء اماره. قاطی نکنید، اینجا هم سخن از اجزاء قطع. چرا؟ چون بحث ما در اجزای امارات و طرق این بود که شما با طریقی مواجه بشید که واقعا حجته، کشف خلاف هم بعدن صورت نگیره، واقعا حجته و این حجیت رو میدانید. وقت بحث میکردیم که معدا و مفاد این اماره ای که واقعا حجت است اگر خلاف واقع در آمد موظف به اتیان واقع اداءً یا قضاءً هستید یا نه. اما اینجا سخن از این است که شما قطع دارید به حجیت اماره، وان که فی الواقع حجت نیست. اونجا فی الواقع حجت بود، معداش تخلف میکرد، اما اینجا اصلا فی الواقع حجت نیست. این همون مطلبی که اونجا گفتیم اینجا هم میاد. شمایی که یقین به حجیت اماره داشتی و حالی که فی الواقع حجت نبوده، جز به توهم خودت به چیز دیگری عمل نکردید. چی طلب کاری؟ مجزی از چی میخواد باشید؟ خب حالا اینو شنیدی، یه تبصره میخواییم بزنیم. تو الان گفتیم که اصلا فکر اجزا رو نکن، اما رفقا میشه یه تبصره در مسئله زد که بر اساسش فکر اجزا بکنیم. فکر اجزا چطور؟ دو جا هست که مأمورون به جهل مرکبی ما، مأمورون به تخیلی ما. ما یعنی کی؟ جاهل مرکب، کسی که قطعش مطابق واقع در نیامد. دو جا هست که رفقا این مأمورون به تخیلی ما معجزه است. دو جا. یک، جایی که تصادفاً، دو جایی که تصادفاً، هر دو تصادفی، حواست باش چون نزدیک ایام نوروزه بحثو تصادف میبریم که حواستون جمع باشه. یک، در جایی که تصادفاً مأمور به تخیلی، واجد تمام مصلحت مأموران به واقعی باشد در حالت قطع. در حالت قطع، در جایی که مأموران به واقعی واجد تمام مصلحت واقع باشه، به تعبیر دیگه محصل تمام غرض مولا از تکلیف واقعی باشه، البته در حالتی که مکلف قطع به امر این مأمورون به پیدا کرده، هرچند قطعش خطایی است. اون درب رو ببند آقا جون، باریکلا، مطلب خیلی مهمه و در بسته باشه. بفقا چرا حالت قطع رو من اینجا اضافه کردم؟ اگه حالت قطع نبود گفتم آقا این مأمورون به تخیلی شما وافی به تمام غرض باشه، مقتضای حکمت این بود که شارع مقدس امر رو به شکل تخییری انشاء میکرد، به شکل تخییری. اگه قرار بود نماز جمعه در عصر غیبت وافیه به تمام غرض نماز ظهر باشه، مقتضای حکمت این بود که شارع به جای وجوب تعیینی نماز ظهر، وجوب تخییری ظهر و جمعه در عصر غیبت انشاء بکنه. اما بحث ما اینه، میگیم نماز جمعه خواندن که مأمورون به تخیلی ماست، خیال میکردیم این واجب تعیینه، به جهت قطعی که به وجوبش پیدا کردیم، در حالت قطعی که به وجوبش پیدا کردیم، فقط محصل تمام غرض از نماز ظهر باشه، واجد تمام ملاک نماز ظهر باشه، ولو فی نفسه در حالت معمولی اینجور نباشه. یه مثال بزنم. استادی داشتیم متخصص روانشناسی بود و هست، خیلی سال قبل ایشون تعریف میکرد، میگفت من در دوره سربازی کارهای پزشکی انجام میدادم توی یکی از روستاها، اونجا هم به جهت آبی که داشت سنگ کلیه خیلی فراوان بود، خیلی فراوان. مراجعاتی داشتیم، درد کلیه، طرف ناله میزد، نمیدونم دیدید یا چشیدید یا خیلی خیلی سخته، چیزی همپایه درد زایمان، دیدی وقتی میخواید بزایید چجور میشه، سنگ کلیه هم اونجوری. میگفتش که امکانات هم نبود، مسکن نداشتیم، دهات بود، روستا بود، شرایط جنگی، سال فرض کنید 62-63. گفت مراجعات فراوان، عشق میریخت که آی دکتر از درد دارم میمیرم، به مسکن بزن. با خودم فکر کردم ما عوض مسکن یک عالم آب مقطر داریم، آب مقطر زیاد داشتیم، از اینجا تأمین بود. گفتم که بذار جای مسکن بوده آب مقطر تزریق کنیم، به این خیال که این مسکن. ایشون میگفتش که از اون موقع هر کس میامد یه آب مقطر بهش میزدم خوب میشد میرفت، دیگه احساس درد نداشت و لاغت دردش دیگه اون شدت رو نداشت. به نام میگن پلاسیبا در پزشکی روز، یعنی دارو نما، به تعبیری دارو نیست، به جهت اعتقاد بیمار به درمانگری این ماده، این ماده واقعا میشه درمانگر، به اعتقاد خیلی مهمه. لذا به اطباء توصیه میکنن وقتی میخواید دارو تجویز کنی به بیمار توضیح بدید که این دارو کجا تو خوب میکنه، اثرش چیه، او بداند و بخورد، مؤثر در درمان اوست. بحث ما بیشباهت به این نیست، آب مقطر کجا، مسکن کجا، مثلا از حیث ماده، فرمول، زمین تا آسمون فرق کن. اما آب مقطر در فرض قطع خطایی بیمار به مسکن بودنش همون اثر مسکن رو داره، یعنی وافیه به تمام غرض آمپول زننده است، وافیه به تمام غرض اون تزریقاتیه. خواست ساکت میشه، ساکت هم میشه. اینم همینه، اینم قصه هم آب مقطر است. نماز جمعه اصلا فی نفس فاقد مصلحت، لذا اگر بدون قطع انجام بدی یا حتی به حکم اماره زنی معتبر انجام بدی خاصیتی نداره، برخلاف نماز ظهر که حتی به اماره معتبر، حتی به اصل هم نه اماره، انجامش بدی مصلحتش رو داره. اما خب بله، اگر راجع به این نماز جمعه بی خاصیت در عصر غیبت قطع به خاصیت پیدا کنه، قطع به مصلحت پیدا کنه، گمان ببری واجبه بر تو، و اینجاست که اون غرضی که شارع از نماز ظهر میخواست در نماز جمعه هم حاصل بشه. از این جهت میشه محصل قرض مولا، محصل قرض مولا. وقتی که میگی محصل قرض یا وافیه به تمام ملاک، میتونه شامل اونجایی بشود که محصل کل قرض نیست، محصل جل قرضه، یعنی بخشه معظم قرض و تتمه قرض واجب التحصیل نیست، واجب الاستیفاء نیست. یادتون هست سه صورت برای اجزا در امر استعاری برش مردیم که همین رو آوردیم در امر ظاهری سببی اونجا پیاده کردیم. سه صورت اجزا، چهار صورت بود، سه صورت به اجزا حل شد. یکی میگم وافیه به تمام غرض باشه، شما میتونید شاملش اون حالتی که وافیه به بخش معظم و مهم غرض باشد رو هم بیارید، اونجایی که دیگه تحصیل تتمه غرض واجب نیست، اهمیت چندانی. مثلا مثال آمپول ممکن بود با این تزریق آب مقطر درد طرف کاملا فروکش نکنه، یه تتمه دردی بماند، اما خب این تتمه درد اونجوری نبود که طرفو بیتاب کنه، قابل تحمل بود. اینم کفایت میکنه. خب دو، آقا دومی هم تصادفیه، دومی هم تصادفیه. تصادفاً مأمورون به تخیلی، تصادفاً مأمورون به تخیلی مشتمل بر مقداری از غرض مولا باشد نسبت به واقع، مشتمل بر مقداری از مصلحت واقع باشد، اما دیگر استیفاء تتمه غرض مولا، تتمه مصلحت واقع با وجود اتیان این مأمور به تخیلی ممکن نباشه. اینم اون حالت سوم که قبلا گفتیم اینجا همین. تصادفاً مأمور به تخیلی وافی به تمام غرض باشه؟ نه. به بخش مهم غرض باشه؟ نه. مشتمل بر مقداری از غرضه که اتفاقا مقدار باقی ماندم چه بسا مهم باشه، منتها با اتیان این مأموران به تخیلی دیگه اصلا مجالی نماند برای تحصیل اون تتمه غرض، برای تحصیل اون تتمه ملاک. این فرض رو قبلا داشتیم در بحث هامون. حالت دوم از صور چهارگانه ای بود که ترسیم کردیم، حالت دوم از صور سگانه اجزا بود. این هم از این، اما خود هم فرض رو بفرد. یه چیزی رو تو حالت قبلی گفتم اینجا نگفتم، تو صورت قبل گفتم اینجا نیاوردم. چیو؟ اونجا که وافی به تمام غرض باشه یه قیدی زدم، آها اونجا گفتم در حالت قطع، اما اینجا نگفتم. چرا؟ چون اون قیدی در حالت قطع اونجا باید میاوردیم تا بتونیم توجیه کنیم که چطور با این وجود نماز ظهر واجب تعیینی است، تخییری بین ظهر و جمعه نیست. و اگه نماز جمعه هم در عصر غیبت بخواد مطلقاً وافی به غرض نماز ظهر باشه، حکمت اقتضا میکرد هر دو با هم علی سبیل تخییر واجب بشن. با حالی که شما فرض رو بر این گذاشتید که قطع به وجوب نماز جمعه داشتیم دون از ظهر، این کشفه که نماز ظهر واجبه دون الجمعه، اما اینجا این محذور پیش نمیاد، ازا این قیدو حذف میکنه. حالت قطع مهم نیست، چون فرض ما اینه که مأمورم به تخیلی یه بخشی از مأمورم به واقعی رو مشتمل از حیث ملاک و غرض، یه بخشی، و چه بس اون بخشی که استیفا نشه هم خود از حیث اهمیت دست کمی از این بخش استیفا شده نداشته باشه، بلکه دست بالاتر، دست برتر داشته باشه. اما دیگه با اتیان این مأمورم به تخیلی جایی برای استیفا و تتمه غرض باقی نمانده. اینجا کسی نمیتونه اشکال بگیره که خب اگه اینجوریه بچه واجب تأخیری نشو. اینجا واجب تأخیر نماز جمعه نهایت مشتمل بر مثلا یک سوم، مشتمل بر نصف مصلحت نماز ظهره. با این وجود وجهی نداره شارع بخواد بگه نماز جمعه بخون یا ظهر بخون، بلکه میگه ظهر بخون، چون تمام المصلحه اونجاست، اینجا نصف مصلحت. خیلی آقا چند خط بخونیم؟ نعم، این نعم استدراک از اون لاینبقی توهم الاجزاء، یعنی ینبقی توهم الاجزاء، یه همچی چیزی. نعم ربما یکون می باشد، ما بینویس، یعنی فعلی که قطع المکلف به کون این فعل مأمورن به، یقین میکنه که این فعل مأمورن به. دو صورت رو بخواد تبصره بزنه، یک مشتملن میشه یک، او علا مقدار اونم میشه دو، مشتملن علا تمام المصلحه. نوشتی؟ مشتملن علا تمام المصلحه، مشتمل بر تمام مصلحت باشه یا مشتمل بر بخش مهم مصلحت، این هم میتونی اضافه کنی، مشتمل بر بخش مهم مصلحت. آقا مقصود از مصلحت، مصلحت چیه؟ مصلحت واقع، مصلحت مأموران به واقع. خب مشتمل باشه در چه حالی؟ فی هازل حال، یعنی چی؟ حالت قطع. آفرین، اینجا قید زده فی حالت قطع، حتما قید میخواد، حالا محظور حکمتی پیش میاد که چطور میشه اینجا واجب تعیینی ما ظهره و حالی که میگی خودت نماز جمعه وافی به تمام قرض نماز ظهر هست، پس باید تأخیری باشه نه تعیینی. او مشتملن، این میشه دو، او مشتملن چی؟ اون فعلی که قطع خطعن بکنهی مأمورن به، اون قطعه بالا جهل مرکب بود ها، جهل مرکب بود، مشتمل باشه اون مأمورن به تخیلی علا مقدارن من المصلحه، مشتمل بر مقداری از مصلحت باشه. دیگه اون قیده فی هازل حالو نمیخواد، ولو فی غیر الحال، حال چی؟ قطع. یعنی حتی اگه قطع هم نداشتی نماز جمعه بخونی، بخشی از مصلحت رو استیفا کردی، 50% مصلحت استیفا شد، اما خب شارع نظرش به استیفا 100% مصلحت، لذا آمده ظهر رو به شکل تعیینی واجب کرد. خوب دقت بکنید، عبارت به شدت بوی شهادت میده، به شدت بوی شهادت میده. غیر ممکنن، آقا چرا غیره میگم؟ سبق لسان بود؟ اشتباه گفتم؟ حیات، آها صفت مقدارنه، الان مقدارن که این چنین صفت داره، این مقدار به جوری است که اگه استیفا کنی باقی مصلحت، مقدار بعدی مصلحت، تتمه مصلحت قابل استیفا دیگه نیست. الان مقدارن که غیر ممکنن، صفت مقدارنه، مع استیفاء این مقدار، آقا چی غیر ممکنه؟ استیفاء الباقی من المصلحت، اگه این مقدار استیفا کردی اون مقدار باقی که ای بسا از حیث اهمیت دست بالاتر و برتر از این مقدار استیفا شده داشته باشه یا لاقل مساوی باشه، دیگه اون مقدار باقی قابل استیفا نیست. استیفا او میشه فاعل چی؟ ممکن، منها به مصلحت. و معه، آقا معه رو بزن، اشتمال، مشتملن علی المصلحه به تمامها او علی مقدار من المصلحه، بزن به اشتمال چند خط بالا، و مع این اشتمال لا یبقا مجالون لامتثال الامر الواقعی. بنویس یعنی چیه؟ مجال برای امتثال امر واقعی نیست یعنی چیه؟ یعنی معجزه دیگه. سخته جان من. و هاکذا الحال فی طرق. آقا این و هاکذا الحال فی طرق ابهام داره، یعنی چی؟ بخواد برگرده بحث اجزاء امر ظاهری مثلا از واقعی، چون طرق ظاهری مقصود اینجا که قبلا بحث رو کرد تمام شد. این همون است که من از خارج اول بحث گفتم، یعنی و ها کزل حال ازا قطع به حجیت امارت ثم بان عدم حجیتها. ها کزل حال، آها، ها کزل حال این لا یجزی بل لا ینبقی توهم الاجزا. میشه هاک از الحال لا ینبقی توهم الاجزا کجا؟ فی ما ازا قطع به حجیت امارت ثم بان عدم حجیتها. اینجوری میشه قصه. بان یعنی آشکار شد، انکشف مثلا. بسیار، اینجا هم توهم اجزاء نکن، علت همونیست که پیشتر بیان کردیم. البته اینجا چون طرق گفته من همه رو بر امارات کردم، چون معمولا اماره و طریق رو جای هم به کار میبرن. اما خب جای اوقات هم هست که طریق میگن به معنای اعم از اماره و اصل، شامل اصل هم میشود. که اینجا معنی اعم هم بگیرید مشکلی نداره. شما مثلا فکر میکردید که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، بر اساس استصحاب آمدید عمری نماز جمعه خواندید در عصر غیبت، و حالی که چی واجب بود؟ نماز ظهر. ثم بانه که اصلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، خیال میکردی جاری، نه اینکه آشکار بشه نماز جمعه واجب نبوده ظهر واجب، اون نه اون کار نداره. آشکار بشه استصحاب مجرا در شبهات حکمیه نداشت، اینم مثل اونجاییست که یقین داشته نماز جمعه واجبه، بعد معلوم بشه یقین خلاف واقع. فل اجزا لیس الاقتضاء امتثال الامر القطعی او الطریقی لل اجزا. اگر ما قائل به اجزا هستیم، اجزا نیست به جهت اقتضاء امتثال امر قطعی. این قطعی چه امریه؟ تخیلی، بغلش بنویس قطعش یعنی جهل مرکب. به جهت اقتضاء امتثال امر تخیلی قطعی یا به جهت اقتضاء امتثال امر طریقی. این طریقی یعنی چی؟ یعنی امری که تخیل میکردی مؤدای طریق معتبره، و حال اینکه اصلا طریق معتبری وجود نداشت، خبر ثقه ای حجت نبود، استصحابی جاری نبود. این امر طریقی هم به همین معنا بگیرید، یعنی امری که گمان میکردی مؤدای طریق معتبره، یقین داشتی مؤدای طریق معتبره، سپس معلوم شد که چنین نیست، اون طریقی که میپنداشتی معتبر مثلا نیست. لل اجزا متعلق به اقتضا، اقتضا کند امتثال امر قطعی یا طریقی اجزا را. بفهم اگر همچی چیزی باشه قضیه دائمی میشه. قضیه هر وقت شما یه امر تخیلی یا که قطعی است امتثال بکنی، اگه بخواد امتثال امر قطعی تخیلی مجزی باشه، عملتون مجزی است. همینطور راجع به امر تخیلی طریقی قصه میشه دائمی، اما اینجور نیست. الاجزا لیس لاجل این، بل قصه دائمی نیست بلکه تصادفی است. بل انما هو لخصوصیت، بلکه این اجزا، این اجزا به جهت خصوصیتی است که اتفاقی است، این تصادفی، تصادفی گهگاهی، فی متعلق الامرین، در متعلق این دو امر قطعی و طریقی، خط بالا، در متعلق این دو امر قطعی و طریقی، کما فی الاتمام والقصر والاخفات والجهر. این کمافی فلان و فلان که میگه بنویسید به جهت نص خاصی که در مسئله وجود داره، به جهت نص خاصی که در مسئله وجود داره. رفقا ببینید، ما نص داریم که کسی در موضع قصر که سفر باشه نماز اتمام بخونه، نماز کامل بخونه، شکسته نخونه، به این خیال که وظیفش نماز کامله، اشکال نداره. همینطور برعکس در حضر با قطع به این که وظیفش نماز شکسته است، نماز شکسته بخونه، و حال این که فی الواقع موظفه به چیست؟ نماز تمام. یا همچنین در موضعی که نماز باید به اخفات باشه، آرام خوانده بشه، به جهر خوانده بشه، نماز ظهر رو به جهر بخونه، یا برعکس نماز جهری رو به اخفات، نماز مغرب رو به اخفات، با قطع به این که وظیفش چنین است خلاف واقع عمل کنه. اینجا روایت داریم مجزی اعاده و قضا دیگه لازم نداره. از همین میفهمیم که رفقا وقتی شما یقین داشتی به وجوب اتمام نماز تام، وافی به تمام غرض اون نماز شکسته خواهد بود. این نماز تمام چون با قطع به وجوب توام شده، وافی به تمام غرض اون نماز شکسته خواهد بود. یا لااقل اگه وافی نیست دیگه استیفای جزء باقی مانده غرض ممکن نیست. این همین قصه راجع به اخفات و جهر هم هست. اگه یقین به وجوب اخفات داشتی در نماز مغرب، به واسطه همین یقین به وجوب مثلا اخفات، این نماز تو میشه وافی به تمام غرض نماز مغرب جهری. یا لااقل این که مگه وافی هم به تمام نیست، چونیست که فتمه غرض رو نمیشود با اعاده نماز جهری استیفا کرد. نه چه سخن از قطع دیگه، موضوع عوض نکنید، سخن از قطع خواهشن. بعضی از حواشی این تعبیره و بقیل امر به لا موافقتن اصلا، چند خط بالا پیشنهاد دادن بنویسید لا حقیقتن ولا تنزیلن. امر واقعی بدون موافقت مانده اصلا، نه حقیقتن نه تنزیلن. حقیقتن کی موافقت میشد؟ وقتی که شما مأمورون به واقعی رو اتیان میکردید، امر واقعی حقیقتا ها موافقت میشد. این میشه موضع اول از دو موضع اجزا. تنزیلا کجا بود؟ اونجایی بود که شما امر اضطراری یا امر ظاهری رو موافقت میکردید، اینجا تنزیلا امر واقعی موافقت میشد، موضع ثانی از دو موضع اجزا. خب یه مقدمه از بحث بعدی هم بگم، یه مقدمه از بحث بعدی. رفقا ببینید یه مشکلی هست اینجا، یعنی یه شبهه‌ای هست اینجا که حتما باید پاسخ بدید. ما یک بحث اجزا داریم که مرحوم آخوند رحمت الله علیه حتی نسبت به امر غیر واقعی، حتی نسبت به امر اضطراری و ظاهری فلجمله پذیرفت، فلجمله پذیرفت، البته نه همه جا با اون شرایطی که داشت. مثلا در امر اضطراری گفت به شرط این که از اون چهار صورت اون صورت سوم نباشه، در امر ظاهری گفت به شرط این که اصل عملی منقه موضوع باشه یا اماره سببی باشه، فعل جمله پذیرفت. پس یه اجزاء داریم که مصنف فعل جمله پذیرفته. از اون برای رفقا یه تصویب داریم که فقها بل جمله میگن باطل، بل جمله میگن باطل. خب چه مشکلی ایجاد شده؟ مشکل برمیگرده به بعضی از طلبه ها، نه حسب اون چه که مرحوم شیخ در مطارح داره، قصه برمیگرده به اساتین علم مثل شهید، مرحوم شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد، من یادداشت کردم گوشه کتابم تمهید القواعد صفحه 322، یادداشت خیلی قدیمی، حالا دیگه چه نسخه یادم نیست. اونجا ایشون فرموده است که کسی قائل به اجزاء باشه قائل به تصویبه، قول به اجزاء مساوقه قول به تصویب. یعنی همونطور که اجماع بر بطلان تصویب هست، اجماع امامیه بر بطلان اجزاء هم هست. اینجاست که مرحوم آخوند یه پیوست دومی در مسئله افزودند تا بگن درسته که این دو مسئله به هم شباهت دارند، اما یکی نیست. بفقا ببینید هر جا که تصویب باشه اجزا هم هست، یا لااقل نتیجه اجزا هست، نتیجه اجزا. اما اینجور نیست که هر جا نتیجه اجزا باشه لزوماً پای تصویب در میان باشه، بلکه می شود مخطئه بود، یعنی منکر تصویب بود، در این حال قائل به اجزا شد. توضیح بدم آقا تصویب چی میگه؟ تصویب میگه هر اماره ای مصیب است، یعنی هر اماره ای مطابق واقع، این تصویب. خب وقتی هر اماره ای مطابق واقع شد به این معناست که اصلا واقع شما رو بر اساس مؤدای اماره می نویسن، وقت معنا داره بگیم حالا که تو به اماره عمل کردی پس آیا موظفی به اتیان مجدد واقع یا نه؟ اصلا جای این بحث نیست. وقتی واقع تو مثل سایه دنبال مؤدای امارت می دوه، معناش این است که تو هر وقت که به مؤدای امار عمل کرده باشی به چی عمل کردی؟ به واقع. لذا میگن مصوبه، چون قائلا همیشه امارات مصیبه مطابق واقع، همیشه امارات درسته، اصلا اماره خطا نداریم در مقابل امامیه که مخطئه محسوب شد. بنابراین فقط طبق دیدگاه مصوبه هر کسی که طبق اماره عمل بکند، هر کسی که طبق اماره عمل بکنه نیازی به اعاده یا قضا نخواهد داشت. از این جهت نتیجه اجزا حاصل میشه. همین شباهت باعث شده که این شائبه مطرح بشه که این دو یکی بیش نیستن. فقط من یه تذکر بدم رفقا، جلسه بعد بحث رو باز بکنیم، یه تذکر. این بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم راجع به سه تا فاکتور وجود داره، سه تا فاکتور. یک سخن از، خوب عنایت بفرمایید، سخن از اجزاء در امر ظاهری است، نه اجزاء در امر واقعی. سخن از اجزاء در امر ظاهری است. چرا؟ چون بحث تصویب اگر بخواد شباهت پیدا کنه به اجزاء در امر ظاهری شباهت پیدا میکنه. تسبیب مال اماراته، امارات مربوط به امر ظاهری اند، امری که به امارات خورده امر ظاهری است. بذار اصلا بحث ما چه ربطی به اجزاء امر اضطراری ندارد. این یک. دو، اگر مرحوم آخوند بخواد دقیق مطلب رو دنبال بکنه، که البته دقیق هم نیست متاسفانه، باید بحث رو ببره روی امارات فقط، نه روی اصول. روی چی رفقا؟ امارات. چرا؟ علت کاملا مشخصه، چون اهل سنت اصلا قائل به اصول نیستن، اصلا قائل به اصول نیست. قائل به چی هست؟ امارات. اصول عملی از بحث‌های پیشرفته مستحدث علم اصوله. مبدعش مرحوم وحید بهبهانی است و مفصلش مرحوم شیخ انصاری، جز اعلام متأخر علم اصولند. بنابراین رفقا اگه بخوایم بحث اجزا رو مطرح بکنیم، باید بحث رو چی ببندیم؟ امارات. اما مرحوم آخوند یه همچین دقتی رو در مسئله رعایت نکرد. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم، باید بحث رو ببریم در امارات سببی. آها، امارات سببی مربوط به احکام، امارات سببی مربوط به احکام. چرا؟ علت اینه، امارات طریقی که اصلا درش اجزا مطرح نبود، بنابر مسلک سببیت بحث اجزا مطرح میشد. این یک. ثانیاً در احکام باید بحث بکنیم، نه در موضوعات، نه در جزء و شرط. چرا؟ چون احدی قائل به تصویب در موضوعات نیست. اونایی که میگن واقع تابع معدای اماره است، در احکام میگن، ولی اگه اماره قائم شد بر خمریت این خل، این خل خمر میشه واقعا؟ نه. اگه اماره قائم شد بر خلیت این خمر، آیا برعکس میشه؟ نه، حیها. لذا اگه بحث تصویب هست، میره فقط در فاز چی؟ احکام، در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوع. پس سه نقطه حواستون جمع باشه. اولا بحث اجزاء امر ظاهری باید اینجا مقصود باشه، نه اضطراری. ثانیاً این که باید بفرمایید بحث رو در امارات ببریم. ثالثاً امارات سببی جاری در شبهات حکمیه، نه شبهات موضوعی. و السلام علیکم و رحمت الله.